بدنه علمی کشور هست، دانشگاه ها، مؤسسات، مراکز تحقیقاتی، و یه طرف این دره بازار هست. در حوزه بین المللی گفته میشه که حدود 85% علوم و فناوری ها و دانش فنی که در دانشگاه ها، مؤسسات، مراکز تحقیقاتی ایجاد میشه محکوم به مرگ در دره فناوری هستن و اصلا پارک های علوم فناوری ایجاد شدن تا بتونن از این درصد تا حد ممکن بکاهن. در کشور ما آمار نشون میده که این عدد 85% شکست فناوری رو با استفاده از این زیرساخت ها تونستیم به حدود 25-30% کاهش بدیم و این برگ برنده و اثر بخشی پارک ها رو نشون میده. اما یه شرکت دانشبنیان یا فناور وقتی فناوری یا دانش فنی رو با خودش حمل میکنه برای عبور از این دره مرگ فناوری، قطعا نیازمند زیرساختای هست. زمین میخواد در بخش کشاورزی، کارگاه تولیدی میخواد، گلخونه میخواد، انسکتاریوم میخواد و غیره. عملا دهکده فناوری و نوآوری عرصه هست شاید مشابه شهرک‌های صنعتی یا شهرک‌های کشاورزی که آقای دکتر اشاره کردن که در اونها زیرساخت‌های اولیه لازم شامل آب، برق، گاز، تلفن و غیره ایجاد میشه، اون زمین قطعه بندی میشه و در اختیار شرکت‌های دانشمندان و فناور قرار میگیره تا بتونه فعالیتش روش انجام بده. و برای اینکه اطمینان پیدا بکنه که اگر سرمایه‌گذاری روی اون زمین انجام داد در کوتاه مدت برمیگرده بهش، باهاش یه قرارداد اجاره تا سقف 99 سال بسته میشه. و خوشبختانه اردیبهشت امسال وقتی قانون جهش تولید دانش بنیان ابلاغ شد، یه نکته بسیار خوب هم در این قانون اومد که اگر شرکت دانش بنیان یا فناور روی زمینی که به این شکل بهش واگذار میشه ابنیه ای بسازه، اجازه داره سند ملکی اعیانیش رو بره از ادارات ثبت اسناد املاک بگیره و این عملا دو تا فایده برای اون شرکت دانش بنیان یا فناور ایجاد میکنه. یکی اینکه اطمینان خاطر برای انجام هر گونه سرمایه گذاری رو روی اون زمین دولتی بیشتر میکنه و دو اینکه سند ملکی که میگیره میتونه وثیقه در نظام بانکی کشور قرار بده و از تسهیلات بانکی هم غیر از تسهیلاتی که به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور داده میشه استفاده بکنه. بر این اساس، و یه نکته هم البته بود تو فرمایشات دوستان که آیا با وجود همه پارک‌های علم و فناوری، زیرساخت‌ها متعددی که در کشور وجود داره، آیا باز ایجاد دهکده ضرورت داره؟ این قطعا ضرورت داره. من عرض کردم برگردیم به همون آمار 4-5% شرکت های دانش بنیان و فناور در پارک ها و اون دلیل اصلی که پارک ها عموما ظرفیت های مورد نیاز شرکت های کشاورزی رو ندارن. بزرگترین زیست بوم فناوری و نوآوری کشور ما که شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان هست، معمولا در پاسخگویی و رسیدگی به نیاز شرکت های کشاورزی کم توان یا ناتوان است. ببخشید.
خب پس نظر شما جناب آقای دکتر برادر این هستش که اساسا این دهکده ها این بحث صنعت و دانشگاه رو میتونن تقویت بکنن و ایجاد فاصله بیشتری نخواهند داشت، درسته؟
بله، عملا نقش پلی رو دره مرگ فناوری رو بازی میکنن که در کنار زمین طبیعتاً اون خدمات دیگه رو که در پارک های علم و فناوری و کلن زیست‌بوم‌ها به شرکت های دانش بنیان و فناور داده میشه، شامل خدمات مالی و غیر مالی، شامل آموزش، مشاوره و غیره رو هم میده.
و بفهمید که چقدر از میزان کارهای اداری و بوروکراسی اداری کم میکنن این دهکده ها و تأثیر مثبتی دارن، اینکه مثلا ارتباط مستقیمه، فرض بفهمید محیط دانشگاهی با محیط صنعتی یا مرکز دانش بنیان یا با بحث های کشاورزی، حالا با کشاورزان محترم و و بالاخره ارتباط مستقیم ایجاد میکنی یا خیر؟ اینم بفهمید.
ببینید، در جریان هستین پارک های علم و فناوری و پردیس های علم و فناوری که ما در بخش کشاورزی معادل پردیس ها رو تعریف کردیم، دهکده های فناوری و نوآوری، اینها مشمول قانون مناطق آزاد تجاری هن. یعنی چی؟ یعنی از تشریفات مستثنا هستن، قیمت کارشناسی رسمی دادگستری رو مستثنا هستن، گرچه در خیلی از این زیست بوم ها همون رو ملاک عمل قرار میدن، اما پایین تر یا بالاتر از اون میان زمین و ظرفیت‌های دیگه‌شون رو واگذار می‌کنن در قالب قراردادهای اجاره بلند مدت به شرکت‌ها. و تو بخش کشاورزی ما ارزشمندترین ظرفیت مورد درخواست شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور رو زمین می‌دونیم، و زمینی که حالا چه با کمک خود اون شرکت چه لحسن توسط پارک یا دهکده روش ظرفیت‌های دیگه مورد نیاز شرکت‌ها هم از گلخونه، کارگاه تولید و غیره هم ایجاد بشه.
خب در خصوص بحث سند چشمانداز 14-04 محبت کنیم بفهمید تأثیر این دهکده ها به خصوص تو بحث کشاورزی چقدر میتونه کمک بکنه. حالا 3 سال بیشتر نمونده از این سند و دستاوردهایی که لازم بود، آیا جهش های بزرگی داشت یا خیر؟ آیا میشه امیدوار بود تو این 3 سال باقی مانده حداقل یک جهش خوبی انشالله شاهدش باشیم؟
ببینید، منطبق با اهداف سند، پارک کشاورزی در سال 1400 موفق شد مجوزش از شورای عالی گسترش بگیره و در سال 1401 عملاً ایجاد شد. از ابتدای امسال تا الان هم 7 دهکده فناوری و نوآوری راه اندازی شده. مساحتی که الان در اختیار این 7 دهکده هست 132 هکتاره و اقدامات لازم برای اخذ مجوز اینا از شورای گسترش، چون دهکده هم خودشون باید رأساً مجوز از شورای گسترش داشته باشن، و همینطور تدوین طرح جامعه معماری اینها در حال انجام هست. ردیف اعتباری برای پارک و دهکده هماهنگ شده با سازمان برنامه بودجه داده میشه. اون چیزی که آقای دکتر کرمی از مجلس نویدش رو دادن کاملا درست. سازمان برنامه بودجه انشالله در سال آینده ردیف اعتباری پارک و دهکده ها رو جاری میکنه و انشالله اعتبارات مکفی و خوبی هم در اون ردیف دیده میشه. مجلس هم تو این زمینه قطعا یاری خواهد کرد تا هیچ مانعی برای اون اتفاق حسنه‌ای که باید بیفته وجود نداشته باشه. تا پایان سال هم پیشبینی ما این هست که 6 دهکده دیگر رو راه اندازی میکنیم. مجموع مساحت این دهکده ها رو انشالله تا پایان سال به 250 هکتار میرسونیم، اما این نهایت کار نیست. مرتب در سالهای آینده هم اضافه میشه. بله، اون چیزی که تحت عنوان اهداف کمی در سند چشم‌انداز اومده انشالله بهش میرسیم و محقق میشه.
سپاسگزارم جناب دکتر ولدان، بسیار عالی. خب آقای دکتر حاجی میرعقب، صحبت های دکتر ولدان رو شنیدیم. خب شما هم فهمیدید که من از اساس مشکل دارم با این که هی بخوایم کمیته و نمیدونم اینها باز بشه، وسیع بشه، هی تأسیس بشه. خب توضیحاتی که آقای دکتر ولدان دادن و فرمودن که نیاز مبرم داریم به بحث تأسیس دهکده ها، خب نظر از تاریخ چی هستش؟ خب شما هنوز هم سر همون صحبتون هستید یا بالاخره با توضیحات آقای دکتر ولدان قانع شدید؟ بفهم خوش
عرض به نظر شما که آقای دکتر اشاره کردن به سهم بخش کشاورزی در توسعه اقتصاد ملی و سهمی که کشاورزی در موضوع اشتغال ایجاد میکنه و از این زاویه در واقع وام گرفتن برای بحثی که ضرورت ایجاد پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی رو بشه بهش اتکا کرد. من میخوام عرض بکنم که ضمن در واقع احترام کامل به فرمایشات ایشون، فقط من به عنوان نظر کارشناسی عرض میکنم و میگم که علوم انسانی هم در کشور ما غریب و محجوره و هم در پارک های علم و فناوری موجود و هم در معاونت علمی ریاست جمهوری جایگاه خودش رو پیدا نکرد. علوم پزشکی هم به صورت خاص بحث های مهندسی پزشکی میتونه بره زیر مجموعه دانشکده های پزشکی و نه وزارت علومی قرار بگیره، از موضوع پارک های علم و فناوری جدا بشه به دلیل اهمیت موضوع پزشکی. و همینطور موضوع بهداشت که مقدمه بر موضوع پزشکی است، به واسطه اون علم، ببخشید اسم با مسمای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اون هم میتونه موضوعات فناوریش جدا بشه. همینطور اگر به صورت موضوعی به صنعت نگاه بکنیم، بخش قابل توجهی از صنعت ما از لحاظ تولید ثروت ملی در نفت و گاز و پتروشیمی است، اینم میتونه جدا بشه. و همینطور مثال‌های متعدد همینجوری بزنیم و اینا قرابتی هم با هم ندارن. مثلا صنعت آیتی و آیسیتی در پارک‌های علم و فناوری قرابتی با صنعت نفت و گاز و پتروشیمی نداره و قرابتی هم با موضوع پزشکی نداره. اگر به دلیل عدم قرابت، یک، به دلیل اهمیت اونها در موضوع اقتصاد ملی، دو، به دلیل عدم توجه تا الان به هر یک از اینها، سه، بخوایم این جداسازی رو انجام بدیم، ما باید برای تک تک اینها به فکر ایجاد ساختارهای موازی و موضوعات جدا از لحاظ ساختاری و هزینه‌ای و ردیف بودجه‌ای باشیم، چون هر کدومشون برای اقتصاد ملی ما بسیار با اهمیتن و توسعه کشور بدون توجه به تک تک اینها مهیاد نخواهد شد. عرض بنده که عرض کردم در واقع در دقایق قبل مترتب بر اینه که فرض ذهنی بر این بود که موضوع کشاورزی، موضوع پزشکی، موضوع نفت و گاز، موضوعات علوم نرم و هویت ساز، همه اینها می تواند در یک بستری به نام پارک های علم و فناوری باشد. ولی فرمایش آقای دکترم از یه طرف درست به نظر می رسه که ظرفیت های حداقل زمین یا جانمایی اونها از لحاظ آمایش سرزمینی کفایت موضوع رو برای در واقع موضوع کشاورزی شاید نشون، این نکته قابل توجه است که میشه بهش فکر کرد، قابل تأمله. ولی عرض من اینه که موضوعات دیگه هم اهمیت‌های خاص خودشون دارن، اونها هم بعضی موقع غریبن، اونها هم بعضی موقع خیلی در اقتصاد ملی نقش دارن و در تمدن‌سازی آینده کشور، ولی الان بهشون تو پارک ها خوب پرداخته نمیشه به هر دلیل ممکن، و اگر همین سرخط رو متولیان اون حوزه ها هم بخوان مد نظر قرار بدن، ما با یک تکثری باز توی این موضوع مواجه خواهیم شد.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب آقای دکتر ولدان، توضیحات آقای دکتر حاجی میرعلی رو شنیدین. البته خب یک تا به شما حق دادن، گفتن که اینجا به نظر
البته ما همه جو آقای دکتر حق میدیم.
بله خب نه درسته، نه تو بحث تاسیس دهکده ها کماکان آقای دکتر حاجی میرعلی میگن که خب علوم دیگه‌ای هم خب نیاز دارن، حالا شما میفهمین کشاورزی نه، خب چرا ما اینقدر تاکید نمی‌کنیم که برای بحث‌های دیگه و اونها هم سهم به سزایی دارن؟ و خب میخوام توضیحات تکمیلی شما رو بشنوم. خواهش میکنم.
ببینید، یکی از خدماتی که توسط پارک‌های علم و فناوری به شرکت‌های فناور ارائه میشه و از دید من کارشناس شاید ارزشمندترین خدمتی هست که اون زیست‌بوم‌ها ارائه میدن، خدمت منتورینگ یا مربیگریه. فرمایش آقای دکتر از این حیث تایید میکنم که پارک های علم و فناوری به طور طبیعی نمیتونن خدمات مربیگری تخصصی به واحد های فناور خودشون ارائه بدن. چرا؟ چون در همه حوزه های اقتصادی کشور واحد فناور مستقر کردن و طبیعتاً نمیتونن مربی در همه اون حوزه ها داشته باشن. شاید اگر فقط و فقط فاکتور زمین رو ملاک عمل قرار بدیم، وجود دهکده های فناوری و نوآوری در بخش کشاورزی ضرورت پیدا میکنه، نه هیچ دلیل دیگه. اما یه نکته هم از نظر دور نداریم، پارک های تخصصی شکل گرفتن و دارن شکل میگیرن در ادامه. الان ما پارک نفت داریم، پارک آی سی تی داریم، پارک نیرو مجوز گرفته داره تشکیل میشه، 13 تا پارک تخصصی علوم پزشکی داریم و صرفا اینا همه به دلیل اون خدمات مربیگری تخصصی و امکانات و ظرفیت‌های خاص اون رشته ایجاد شدن. حتی در صنایع فرهنگی ما پارک صنایع خلاق و فرهنگی مجوز گرفته و داره ایجاد میشه در کنار همه پارک‌های علم و فناوری. ولی روی اون نکته میخوام تاکید بکنم، ما در خیلی از حوزه‌ها مثل آی‌تی نیاز یک واحد فناور اونقدر سطح پایین هست که قطع یقین همه پارک های علم و فناوری میتونن بهش رسیدگی بکنن. اتاق میخواد نهایتش یه لپتاپ یا کامپیوتر و یه اینترنت پرسرعت برای اینکه بتونه کارشو انجام بده. این طبیعتاً حتی شاید در خونش هم طرف اون رو داره، اما به طور طبیعی میاد در یه پارک و زیستبوم مستقر میشه که بتونه از حمایت های قانونی بهره‌مند بشه و کارش یه خود تسهیل بشه. علی‌ای حال پارک کشاورزی 49مین پارکی بود که تونست از شورای گسترش وزارت علوم مجوز بگیره، ولی بازم تاکید میکنم شورای گسترش هم باب ایجاد پارک‌های تخصصی رو اصلا نبسته و مرتب داره چه به دستگاه‌های دولتی چه حتی به بخش خصوصی مجوز میده برای اینکه یواش یواش زیست‌بوم‌های تخصصی شکل بگیرن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب دکتر ولدان. آقای دکتر حاجی میرعلی، ما تقریبا میشه با یه 5 دقیقه وقت داریم، میخوایم به شما دو عزیز اختصاص بدیم برای جمع‌بندی و اینکه حالا یک نتیجه گیری انشالله مطلوبی برسه این برنامه. خب این 2 دقیقه و 30 ثانیه اولش در اختیار شما آقای دکتر حاجی میرعلی، در خدمت شما هستیم.
عرض به خدمت شما که توضیحات بسیار خوبی را آقای دکتر دادن و با این چند جمله آخر من دیگه دست تسلیمم رفت بالا که 13 تا پارک جدید مجوز گرفتن و پارک کشاورزی 49مین این پارک ها بوده که از شورای گسترش وزارت علوم تونسته مجوز بگیره. من امیدوارم که تعداد اینا به 200 تا 300 تا در افق آینده نرسه، چون ببینید تاریخ علم مقدسیه و شاید یکی از محاسنش این باشه که چرخ رو از نو نسازیم و تجربه های گذشته رو ازش پند بگیریم، حداقل از لحاظ سیستماتیک. من عرض میکنم از لحاظ سیستمی من اشاره کردم تو عرایزم به تغییر و تحولاتی که در نظام آموزش پرورش کشور توی این 30-40 سال گذشته اتفاق افتاده، از لحاظ ساختارسازی ها، جمع کردن ها، دوباره پهن کردن ها، دوباره برگشتن به عقب ها، دوباره رفتن به جلوها، بنچمارک های جهانی، دوباره خلاف بنچمارک جهانی حرکت کردن، به سند 20-30 نقد وارد کردن، دوباره برخلاف اون یه در واقع متد بومی رو در دستور کار قرار دادن، بعد دوباره نتونستن حرکت در مسیر متدسازی بومی، بعد دوباره همینجوری دوچار این چرخه های چندگانه شدن. و میخوام عرض بکنم که به هر حال حرکت کردن از ایستادن بهتره، ایجاد ساختار از این که بشینیم و هیچ کاری نکنیم قطعا بهتره، ولی ما موضوع ویست و اتلاف که مغایر با بهره‌وری است و ته تهش به صورت اوورالی و کل این میشه که آیا ما به توسعه ملی بالاخره میرسیم؟ این یک سوال بسیار کلیدی است و اونم متوازنش و اونم در همه ابعادش و کشاورزی هم یکی از مهمترین ابعادش. آیا این نوع ساختارسازی با توجه به بحث دانش بنیان که البته بحث مهمی است و فناوری، آیا ما رو به اون سرمنزل مقصود خواهد رسوند؟ صحبت از ایجاد برنامه، اجرای برنامه و سپس پایش برنامه برای اینکه ما رو مطمئن کنه که این برنامه درست همونی بود که می‌خواستیم. این صحبت اینه. خیلی متشکرم.
دمت شما گرم، سپاسگزارم جناب دکتر حاجی میرعرب. خب آقای دکتر، 2 دقیقه و 30 ثانیه شما آغاز بشه و انشالله جمع‌بندی و
خواهش می‌کنم. سپاسگزارم. من فقط می‌خوام یه اطمینانی به همه دوستانی که شنونده این برنامه هستن بدم که در ایجاد دهکده‌های فناوری و نوآوری دچار هیجان نشدیم، موج سواری نکردیم، با بررسی و مطالعه این ایجاد شده حسب ضرورت. اما روی اون موضوع می‌خوام تأکید بکنم که اگر ده‌ها برابر آنچه که ایجاد شده یا قرار ایجاد بشه هم ایجاد بشه، اما ما نظام نوآوری به معنی تعریف رابطه بین این بازیگرها رو نداشته باشیم، این فعالیت‌ها در تایید فرمایش آقای دکتر کم اثر یا بی اثر خواهد بود. لذا روی این موضوع میخوام خیلی خیلی تاکید داشته باشم و انشاءالله مورد توجه سیاستمداران و برنامه‌ریزان کشور قرار بگیره.
سپاسگزارم. ما هم امیدواریم، چون انشاءالله که نتیجه بخش باشد. حالا اضافه شدن این پارک ها و دهکده ها، شما فهمیدین تو بخش کشاورزی خب خیلی نیاز هست و نیاز مبرمه، با توجه به این که خب سهم بسزایی کشاورزی دارد. اما ما امیدواریم این بروکراسی های اداری کاهش پیدا بکنه که شما فهمیدید که در دستور کار هست و مثل مناطق آزاد برخورد میشه، و امیدواریم در نهایت بحث ارتباط صنعت و دانشگاه که باز هم بحث ارتقای دانش بنیان هست که هدف اصلی اون ارتقای صنعت کشور هست، انشالله به امید خدا ما به اون هدف دست پیدا بکنیم. سپاسگزارم از شما دو عزیز بزرگ، جناب آقای دکتر ولدان، جناب آقای دکتر حاجی میرعرب. ممنون که وقت گرانبهاتون در اختیار ما قرار دادید و تشکر از شنوندگان عزیز و محترم که همراه ما هستند مثل همیشه. فراموش نکنید تا ساعاتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir در اختیار شما خواهد بود. تا برنامه علمی دیگر، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدم است. نگاه دنیا با جان جهانی است.
پشت قرار گرفته سانتو انجام شد روی دروازه، موقعیت برای تیم ایران و گل توی دروازه، توی دروازه حساب کار یک یک میکنه.
فرصت برای آزمون و توی دروازه، توی دروازه، بالاخره این دروازه باز شد. سردار آزمون
کریم انصاری فرد میزنه، روی پاتریشو توی دروازه، گل برای ایران، ایران یک پرتغال یک.
تخمه جریمه گلی زاده همه رو جا میذاره، باید بزنه دیگه. گلی زاده چه گلی، چه گلی میزنه علی گلی زاده.
و ما همراه میشویم با لحظه های ناب و بی نظیر بزرگترین رویداد ورزشی جهان از رادیو جام جهانی جزیره زیبای کیش.
کاردالار و ترک و بلوچ و تاتی و گیر، از هند و چین تا نخجوان و ساحل نیل، هر جای دنیا نام ایران سر بلنده، فرزند ما سهراب ما رو چه به آشیر.
رقیف 95.5 مگاهرتز، صدای ما صدای جام جهانی فوتبال در همسایگی است و ما با رادیو جام جهانی با شما بیشتر و بیشتر از پیروزی ها و شادی ها خواهیم.
اعتیاد رسانه. واژه اعتیاد برای همه خصوصا خانواده ها نگران کننده است و این روزا کمتر کسی که از خطرات اعتیاد به مواد مخدر بی‌اطلاع باشه. خانواده ها هم در این مورد آگاهانه تر از قبل برخورد میکنن و خیلی مواظبن تا فرزندان دلبندشون خدا اینا کرده در این دام گرفتار نشه. اما در عصر ارتباطات و تکنولوژی که هر روز یا هر ساعت با اختراع و اکتشاف جدیدی روبرو هستیم، دامی پنهان به آرامی دامنگیر خانواده ها شده. اعتیادی که والدین و بزرگسالان شاید از اون اطلاع کافی ندارن و شاید حتی خودشون هم گرفتارش باشن. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط محققان، کودکان بین سنین 8 تا 18 سال به طور متوسط 10 ساعت و 45 دقیقه از وقت خودشون رو در هر روز با ابزار ارتباط جمعی مثل تلفن، موبایل های پیشرفته، کامپیوتر، تبلت و آیپد می‌گذرونن که به طور میانگین به مدت زمانی بیشتر از 75 ساعت و 15 دقیقه در هر هفته میرسه و این یعنی دو برابر زمانی که والدین شاغل اونها به طور تمام وقت سر کار خودشون حاضر میشن. اینجور که شواهد نشون میده بعضی از استفاده کنندگان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چنان دچار افراط در این زمینه میشن که نبود اتصال کامپیوتر یا گوشی‌های موبایل اونها به شبکه‌های اینترنتی در فعالیت‌های روزمره و روابط و حتی سلامتیشون ایجاد اختلال میکنه. اعتیاد به اینترنت بی ارتباط به استراب و افسردگی هم نیست. اگر مضطرب و افسرده هستید ممکنه که برای تخلیه روحی بیشتر از دیگران به اینترنت مراجعه کنید و اگه خجالتی هستین یا به لحاظ اجتماعی احساس ناخوشایندی می کنید ممکنه خودتون رو بیشتر مشغول اینترنت کنید، چرا که فضای مجازی جاییه که دیگر نیازی به تعاملات اجتماعی رو در رو ندارید. در عصر دیجیتال اینترنت به همه جا نفوذ کرده. ما با اینترنت و رسانه‌های دیجیتال احاطه شدیم و بسیاری از ما مجبوریم بنا به شرایط شغلی به صورت روزانه از اون استفاده کنیم. گام اول در راه رهایی از اعتیاد رسانه‌ای تشخیص بود. اما درست به خاطر همین گستردگی و فراگیری انواع رسانه‌های آنلاینه که درمان و جلوگیری از این اعتیاد روز به روز در حال دشوارتر شده. پس باید با اخذ رژیم رسانه‌ای حواسمون به پرخوری‌های رسانه‌ای باشه تا منجر به فربگی و چاقی و اعتیاد رسانه‌ای در ما نشه.
رادیو ورزش و رادیو جام جهانی به اتفاق برگزار میکنند. یه مسابقه رادیویی ویژه حضور تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی 2022. برای ما برنامه رادیویی کوتاه بسازید. یه عکس خوب با موضوع تیم ملی فوتبال کشورمون برای رادیو نما ارسال کنید. یه جمله یا یه شعار خوب برای حمایت از تیم ملی فوتبال به صورت فایل صوتی برای ما به شماره 0910-89-85-206 بفرستید. جایزه های خوبی برای شما کنار گذاشتیم. اگه اطلاعات بیشتری هم میخوای میتونی از تارنمای رادیو ورزش به نشانه رادیو ورزش نقطه آی آر استفاده کنید. شماره ما هم در فضای مجازی اینه 0910-89-85-206. ببینم برای تیم ملی ایران چی کار میکنید.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان در هر جای ایران پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می‌گیریم. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903 913 4744 برای ما ارسال کنید.